دوباره بعد از استعفای آقای حسان دیاب دوباره حریری در واقع نخست وزیر مکلف شد که کابینه رو تشکیل بده. حزب الله اعلام کرد که ما همکاری کاملی با حریری برای تشکیل کابینه میکنیم. باز اون شما از لحاظ سطح و میزان خباثت ها نگاه کنید، در شاید کمتر کشوری سابقه داره که برای تشکیل کابینه بیش از این که شما به رایزنی های داخلی نیاز دارید، به رایزنی های خارجی نیاز دارید. میزان سفرهایی که طی قریب به 10 ماه آقای حریری به کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه‌ای مثل مثلا فرانسه، مثلا فرض بگید کشورهای اروپایی انجام داده برای تشکیل کابینه لبنان که یک موضوع داخلی هست، شاید بشه گفتش که در بین کشورهای جهان بی‌قرینه و بی‌نمونه است. پس ما اونجا با یک سطح و کیفیت و شدتی از خباثت‌ها مواجه هستیم که شاید در کمتر جایی از دنیا بشه اصلا نمونهی براش ذکر کرد. اما به ازای همین ما از کیفیت و نوعی از وفاداری و مقاومت در لبنان مواجه هست، روبرو هستیم که این هم در شاید بشه گفتش که در تاریخ کمتر نمونهی براش میشه مثال زد. در فرمایشات اساتید بزرگوارم بود آقای دکتر مهتدی، آقای دکتر صدرالحسینی فرمودن که کاری که حزب الله لبنان علل خصوص در آخرین نبرد رو در رویی که با رژیم صهیونیستی داشت از خودش نشان داد، واقعا ما کم در موردش صحبت کردیم و به کم بهش پرداختیم. اما در همین آخرین در واقع صحنه‌ای که الان حزب الله با آمریکایی‌ها، با توطئه آمریکایی‌ها در لبنان مواجه است، شما نگاه بکنید، شاید بشه گفتش که اگر نوع رویکرد حزب الله لبنان به حل مسائل داخلی لبنان و میزان توجهش به مسائل و نیازمندی‌های مردم وجود نداشت، هرگز به سمت ایجاد این در واقع این راه حل و خرید سوخت از خارج نمی‌افتاد. ببینید لبنان کشوری است که الان قریب به بیش از یک سال هست با نخست وزیر مکلف و نخست وزیر پیشبرد امور مواجه است، یعنی دولت مستقر تام الاختیار رو در اختیار نداره. خب توی همچین وضعیتی علل خصوص با اون نظام سهمبندی های طایفه‌ای که در ساختار سیاسی لبنان میراث استعمار به جا گذاشته، ساده ترین کار برای حزب الله لبنان این هستش که نیازهای خودش رو و طبقه اجتماعی و پایگاه اجتماعی خودش رو مرتفع بکنه، کما اینکه سایر گروه ها این کار رو میکنن در مناطقی که تحت سیطره اونها هست. خب الان شما میبینید تو این چند روز اخیر از احتکار مواد سوختی که وابسته به جریانات سیاسی، علل خصوص جریانات سیاسی که دولت رو سالها در اختیار داشتن مثل جریان المستقبل، میزان کشفیات مواد در واقع سوختی که اونجا بوده یا میزان کشفیات دارویی که در اون مناطق بوده، خب خیانت در واقع خیانت ملی است. اما این گروه ها و این جریانات با توجه به فقدان دولت برای تأمین نیازهای پایگاه اجتماعی خودشون و مالندوزی و در واقع ثروت اندوزی که برای خودشون و تحکیم پایه‌های اجتماعی خودشون در نظر داشتن به این اقدامات دست دادن. اما شما می‌بینید در نقطه مقابلش حزب الله لبنان رفته سوخت خریداری کرده، نه فقط برای خودش، که خب اگر قرار بود حزب الله برای خودش صرفاً سوخت تهیه بکنه، شاید اصلا نیاز نبود که در این حجم با این نوع کشتی و این نوع مراودات سوخت خریداری بشه، میشد در اقلام و اشل کوچیکتری مثلا از سوریه انتقال پیدا بکنه به صورت زمینی. اما گامی که حزب الله برداشته گامی است در راستای منافع ملی لبنان. کیفیتی که حزب الله داره از خودش بروز میده در توجه به مسائل و نیازهای راهبردی لبنان یک کیفیت و یک سطح ملی است. به همین نفع شما در سایر اجزای محور مقاومت هم میبینید که همین الگو با توجه به نیازمندی ها و با توجه به درکی که از نیازها و احتیاجات مردمی در اون کشورهای دیگه هم هست توسط گروه های مقاومت دنبال میشه. اما یه نکته دیگه هم در این زمینه بگم، دشمن در علل خصوص در محیط لبنان تلاش کرده که سطح به سطح معادله رو برای حزب الله و جریان مقاومت پیچیده تر بکنه و خب این پیچیدگی باعث شده که حزب الله لبنان و در واقع پایگاه اجتماعی حزب الله لبنان خودش رو هم آماده بکنه برای پاسخهایی به همون میزان پیچیدگی نسبت به اون طرحی که باهاش مواجه بوده. از سالهای گذشته حزب الله در سهمگیری در کابینه دولت‌ها به سمت مؤسسات خدماتی رفته، مثلا به سمت وزارت بهداشت که خدمتتون عرض کردم. این باعث شده که از اتهام هایی که نسبت به مالندوزی و فساد نسبت به این جریان امکان بروز داشته دوری بکنه. از اون طرف، طرف مقابل به سمت مثلا تسلط بر بانک مرکزی و بنگاه‌های در واقع اقتصادی حرکت کرده، که شما می‌بینید در تمامی این رخدادهایی که اتفاق افتاده، مثلا فرض بگیرید در ماجرای خروج ارز از لبنان که باعث بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی که امروز در لبنان شاهدش هستیم همین مسئله خروج ارز از کشور هست، می‌بینید که کاملاً جریان سیاسی 14 مارس کاملاً متهم اوله. چرا؟ چون آقای ریاض سلامه رئیس بانک مرکزی تعلق خاطر مستقیم و عضویت مستقیم در این جریان داره. چیزی که حزب الله لبنان از پیشتر قبل از اینکه اصلا این بحران به وجود بیاد، با دوری جستن از در واقع جایگاهایی که مزان اتهام و مزان تهمت مالندوزی و کار اقتصادی و شبهات در مورد فساد نسبت به اون بوده، باعث شده که ازش مبرا بشه و امروز هم خب رد کردن شبهات و اتهام هایی که نسبت به حزب الله وجود داره در فضای رسانه‌ای و سیاسی لبنان به شدت برای حزب الله کار ساده تری است، یعنی به راحتی میتونه خودش رو از این اتهامات بری کنه. همه اینها در واقع باعث شده که نوعی از تدبیر و هوشمندی در حزب الله لبنان رشد کنه که حتما برای سایر جریانات مقاومت قابل الگوبرداری است. این که لزوما اون چیزی که در واقع ساده تر هست، اون چیزی که انتفاع بیشتری به لحاظ مادی و دنیوی داره، خیر دنیوی بیشتری هم درش نهفته نیست، این کاریست که حزب الله لبنان در عمل نشون داده. خیلی از جریانات مقاومت، مقاومت اسلامی هم دقیقاً در همین راستا در حال حرکت هستن، به سمت کارهایی میرن که پرزحمت تر هست اما خیر در واقع دنیوی آتی بیشتری خواهد داشت، به جهت اینکه درگیری با فساد، درگیری با مالندوزی، درگیری با اتهامات رسانه‌ای کمتر پیدا خواهد کرد. این نوع رفتار، نوع رفتاری است که قابل تکثیر هست حتما و باید مورد توجه سایر گروه‌های مقاومت هم باشه و در واقع میشه گفتش که یک الگوی بسیار برجسته‌ای رو حزب الله در این زمینه از خودش بروز داده.
بسیار متشکرم جناب صمدزاده. آقای دکتر مهتدی، به عنوان سوال پایانی ابتدا که خواهش می‌کنم هم جنبندی بفرمایید این مسائلی که مطرح شد و همچنین نقش و جایگاه جمهوری اسلامی در تقویت مقاومت منطقه‌ای رو، چه در تقویت مقاومت لبنان و چه در دیگر حوزه‌های مقاومت، یه بررسی و واکاوی بکنیم و همچنین بازخورد مقاومت در تحولاتی که در جمهوری اسلامی ایران رخ داده رو یه بررسی قرار بدیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا اجازه فرمایید من یه توضیح مختصر راجع به وضعیت کنونی در لبنان عرض بکنم که دوستان اشاره کردند. اونچه که الان در لبنان میگذره دقیقا جنگ نسل چهارم آمریکایی علیه لبنان هست. بعد از اینه که اونها از جنگ نظامی ناامید شدند و به این نتیجه رسیدن که از نظر نظامی و از طریق نظامی امکان نداره مقاومت در لبنان رو از بین ببرند، یعنی جنگ سال 2006، جنگ ژوئیه سال 2006 یه جنگ جهانی بود، فقط رژیم صهیونیست نبود، آمریکا، فرانسه، انگلیس و چند کشور عربی هم در این جنگ حضور داشتند و خب اینا شکست خوردن. از اون زمان آمریکایی‌ها رفتن دنبال جنگ نوعی دیگری، جنگ نرم، و اون چه که الان در لبنان رخ میده یک نمونه بارزی از همین جنگ نسل چهارم هست، یعنی فشار اقتصادی به طور مصنوعی، ایجاد اختلاف داخلی، تحریم، مجموعی که حالا کشور رو یا رژیم رو به سمت فروپاشی ببره و در شرایطی قرار بده که اینها در نهایت بیان به سمت آمریکا که آقا ما اشتباه کردیم، ما رو ببخشید و این فشار رو بردارید. خب اینو در لبنان اینا ایجاد کردند از خیلی وقت پیش، از حالا ایشون اشاره کردن به انفجار بندر بیروت که در واقع انفجار یک بمب هسته‌ای بود و هنوز هم تحقیقات رسمی به جایی نرسیده که چه علت بود، و بعد از اون هم فشار اقتصادی رو شروع کردن. ده ها میلیارد دلار از ذخایر موجود در بانک مرکزی لبنان رو اینها از لبنان خارج کردن، در نتیجه قیمت دلار در لبنان که ظرف این 30 سال اخیر یا 20 سال اخیر 1500 لیره بیشتر نبود، ناگهان شروع کرد به افزایش و رسید به 24000 لیره برای یک دلار، یعنی پول لیره لبنانی تبدیل شد به کاغذ پاره. و خب طبیعتاً این روی همه قیمت‌ها تأثیر گذاشت، در حالی که درآمد مردم تغییری نکرده بود. علاوه بر این بانک‌ها از پرداخت پول خود مردم خودداری می‌کردند، یعنی مردم سپرده‌های پولشون رو در بانک نمی‌توانستند پس بگیرند. جیره‌بندی کرده بودند که ما 100 دلار به هر سپرده‌گذاری می‌دهند. و از روز اول مشخص بود که حزب الله هدفه و جامعه تشیع هدفه، چون مهمترین بانک شیعی بانک جمال تراست بانک رو که مال مرحوم عبدالله جمال بود، علی جمال، این رو مصادره کردند و تمام سرمایه های شیعه رو در این بانک مصادره کردند و بعد هم این فشار رو آوردن. طبیعتا خب همه لبنان متاثر میشه از این فشار. بعد هم بانک مرکزی شروع کرد عرض کنم که باز کردن اعتبار برای خرید سوخت، بنزین و مازوت و گازوئیل و همچنین دارو خودداری کرد. خب وقتی بانک مرکزی اعتبار صادر نمی کنه که پول عرض کنم که واردات بنزین یا دارو رو بده، خود به خود قیمت دارو و بنزین بالا میره، نایاب میشه، یه عده هم احتکار میکنه. وقتی مازوت و بنزین نایاب میشه، یعنی برق نیست، چون بالاخره کارخانه برق، مولدهای برق با این سوخت کار میکنن، با سوخت فسیلی کار میکنن، وقتی برق نباشه بیمارستان ها در هدف قرار میگیرن، یعنی برق نباشه بیمارستان ها، اتاق جراحی، خب این امکان نداره، داروخانه ها همه تعطیل میشه، نانوایی ها که یک بسته نان رو معمولا 1000 لیره میدادن، یه بسته نان رسید به 15000 لیره. خب مردم فقیر از پول ندارن که حتی نان بخرن، و تازه نانوایی ها چون سوخت ندارن قادر به تهیه و پخت نان نیستن. یعنی ببینید جامعه رو به نقطه رسوندن و همه این رو هم تقصیرش رو میندازن گردن حزب الله و اسلحه حزب الله که شما یا باید این فشار رو تحمل بکنید یا علیه حزب الله قیام بکنید و از الله سلاح خودشو تحویل بده تا ما این فشار رو برداریم و دوباره رفاه به جامعه برگردیم. خوشبختانه همطور که دوستانم اشاره فرمودند، مجموعی این فشارها نه فقط روی به اصطلاح جامعه تشیع که حزب الله رو در بر داره تأثیری نگذاشت، در کل لبنان هم تأثیر نگذاشت، یعنی به جز عده تعداد کمی از 14 مارس که اشاره فرمودن، اینها بله اینها عرض کنم که همچنان مقابله کردن و حزب الله حمایت کردن، سعی میکردن حزب الله رو وارد جنگ داخلی بکنن و حزب الله از این کار پرهیز میکرد، تا این نقطه که وقتی کارت به استخوان رسید، حزب الله دوستان گفتن کار اقتصادی، من اسمش اقتصادی نمیذارم، اقدامات نجات بخش اسمش هست، یعنی حزب الله با آوردن بنزین و سوخت و دارو از ایران در واقع داره کشور رو نجات میده، و به همین دلیل الان محبوبیتی که حزب الله در کل لبنان بین همه فرقه ها پیدا کرده به عنوان یک نیروی نجات بخش هست. متشکرم.
بسیار متشکرم. خب شنوندگان عزیز، در پایان برنامه لازم تشکر کنم از همکاری خوب عزیزان در خبرگزاری مهر که ما رو در اجرای این برنامه یاری رسوندن، همچنین امیدوارم که این برنامه تونسته باشه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا گفتگوی سیاسی دیگر شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداحافظ.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان گرامی. عصر تابستانی خوبی رو برای شما آرزو مندم و تشکر میکنم از همکارانمون در گفتگوی سیاسی امروز. به ساعت 18:45 دقیقه رسیدیم و شد 46 دقیقه. دعوت میکنم با میان برنامه کوتاه صدای شما به مدت 6 دقیقه همراه باشید.
من اینجا هستم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا صدای شماست.
باور کنید اگه کرونا هم بگیرم ترجیح میدم که از این واکسن استفاده نکنم. خب به هر حال دیگه آمریکا شناخته شده است برای هم ملت ایران. من به شخص خودم میگم کرونا رو بگیرم حتی فوت هم بشم خیلی بهتر که از این واکسن استفاده کنم.
به واکسن آمریکایی واقعا نمیشه اعتماد کرد. اونها راه همه داروها رو بر ما بستن. بیماران سرطانی، پروانه‌ای، هیچ دارویی نمیذارن وارد کشور بشه. الان چه جوریه دلشون سوخته مثلا واکسن به ما بدن؟ اگر اینها خودشون توانمندن در تولید این واکسن موفق بودن، این شبانه روزی 4000 5000 کشته پس چیه؟
منم 100% از واکسن ایرانی استفاده می کنم، نه تنها من، تمام اعضای خانوادمون عزممون جزمه که حتما از واکسن ایرانی استفاده کنیم.
19 دی ماه سال 99 بود که رهبر انقلاب از ممنوعیت واردات واکسن‌های ساخته شده در کشورهای آمریکا، انگلیس و فرانسه خبر دادند.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست، من واقعا اعتمادم ندارم، نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه.
موضوعی که پس از اون با تلاش جمعی از سلبریتی‌های فضای مجازی سعی شد تا موجی از ناامیدی در بین مردم ایران پخش بشه. سلبریتی‌هایی که با آبروریزی تمام به التماس کردن به غرب روی آوردند، غافل از اینکه همون آمریکا ایران رو برای دریافت هر گونه واکسن کرونا تحریم کرده بود. نه تنها واکسن، بلکه داروها و تجهیزات مقابله با کرونا هم تحریم بود. با وجود تلاش‌ها برای نشون دادن و القا کردن اینکه تنها راه نجات برای رهایی از کرونا استفاده از واکسن آمریکایی است، بسیاری از مردم نظر دیگری داشتند.
ما یه کمپین رو انداختیم خب که مردم ما التماس بکنن به کشور آمریکا که بهمون واکسن فایزر بدن. می‌خواستم شما تو این کمپین شرکت بکنید و این متن رو خطاب به رئیس جمهور آمریکا بخونید که بهمون واکسن بدن.
خب همین برکت خودمون فول ها.
نه من التماس آمریکا نمی کنم. واسه چی التماس کنم؟
خب واکسن فایزر دارن دیگه.
واکسن ما برکت چرا نزنیم؟
حالا که نیست که
تولید میشه. وقت چی تو میشه؟
واکسن فایزر بهمون انشالله بدن دیگه، بدبختیم داریم نیمی
به آمریکا التماس کنم. خب من کبر چی التماس کنم؟ من التماسشون نمی کنم.
میشه بهشون التماس کنید؟
نه بچه که التماس کنم، خودمون واکسن داریم، فرق میکنیم که واکسن ایرانی بیاده.
خب چه چشه؟
نه اصلا نمیخوان.
چشه؟ یک درصد
ثابت شده از آمریکا.
چرا اونا بعد ما بهشون التماس کنیم؟ به التماس ما جواب بدن.
منطقیش اینه که از شرف ملت ایران او حفظ بشه، کرامتشون حفظ بشه، التماس که نه به هیچ عنوان.
در این بین حتی خبرهای رسید مبنی بر اینکه ایران تعدادی واکسن فایزر دریافت کرده و سر از بازار آزاد درآورده. 20 دی ماه 99 کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر ایران.
وارد کردن واکسن فایزر چند وقت پیش توسط ایرانیان مقیم امریکا پیشنهادی داده شده بود که این آمادگی رو دارن مقداری واکسن فایزر به کشورمون اهدا بکنن. خب طبیعتا پیشنهادی بود، در حال بررسی موضوع بودیم که مثل همه موارد به کار به کندی پیش رفت و با توجه به بدعهدی که امریکایی‌ها در سری های قبلی کمک‌های بین المللی داشتن و با توجه به مرگ و میر بالایی که در خود کشور امریکا وجود داشت، خیلی تمایل به پیگیری موضوع وجود نداشت، تا اینکه مقام معظم رهبری هم تأکیدی داشتن که واردات واکسن امریکایی، انگلیسی و به هر حال به نوعی فرانسوی هم به کشور ممنوع است. خب این طبیعتاً یک فرمایش به جایی بود با توجه به اینکه اگر قرار است اتفاق مثبتی بیفته طبیعتاً امریکا نباید روزی چند هزار مرگ و میر داشته باشه. اما اینکه گفته می شود جمعیت هلال احمر واکسن رو آورده بود، توزیع شده، واکسن و وارداتش و به خصوص نوع فایزرش فقط در حد صحبتی بود که شده بود که اون صحبت اولی هم منتشر شد، اما هیچ مطلب جلو نرفت و بحث واردات واکسن در همون مراحل اولیش در واقع منتفی شد.
جالب اینجاست که در آمریکا بر اساس گزارش دیلی میل 60% کارکنان کادر درمانی کشور به خاطر متفاوت بودن روش ساخت واکسن در شرکت‌های فایزر و مدرنا و نامشخص بودن عوارض اون از دریافت کردن واکسن‌های این دو شرکت امتناع کردند. به گفته یحیی قدار، متخصص سرطان شناسی و فارغ التحصیل از دانشگاه و بیمارستان‌های تولز فرانسه، این شرکت‌ها واکسن‌ها رو به کشورهایی می‌فروشند که متعهد بشن تزریق واکسن اگر منجر به مرگ، فلج و یا هر گونه عوارضی بشه، مسئولیتی به عهده فایزر و مدرنا نباشه. سمیرا صدیقی، صدای شما.
وقت شما به مهر و مهربانی دوستان شنونده. همچنان با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. امیدوارم از کار و تلاش امروزتون خسته نبوده باشید و راضی باشید. به آنچه که پس از تلاشت به آن خواهی رسید بیاندیش تا به اندازه کافی انگیزه و اعتماد به نفس داشته باشی. سپری کردن روزهای بد به معنی آن نیست که روزهای آتی هم به همان بدی است. همیشه بعد از هر تاریکی روشنایی است. خداوند قفلی را بدون کلیدش ایجاد نمی کند و خداوند مشکلاتش را بدون راه حل‌هایش به شما نمی دهد. به خدا اعتماد کنید. آن که می خواهد روزی پریدن آموزد، نخست باید ایستادن، راه رفتن، دویدن و بالا رفتن بیاموزد. پرواز را با پرواز آغاز نمی کند. سپاسگزارم که همچنان با رادیو گفتگو همراه هستید. آنها که ریشه وجودشان در خاک مهربانی خداوند ریشه دارد و جای گرفته، هرگز گل وجودشان پژمرده نمی شود.
قرآن، امید، زندگی، طرح ملی 1455، عقل، فکر، علم، سوره مبارکه اسراء آیه 36 همراه ترجمه نمایشی.
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
دنبال آنچه نمیدانی راه نیفت، زیرا درباره گوش و چشم و دل که راه‌های دانستنند، درباره همه اینها باید جوابگو باشید.
به ساعت 19 نزدیک میشیم و دعوت میکنم مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو به صورت زنده به مدت 45 دقیقه بشنوید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی بدون خط خوردگی